بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این ادله رو که صاحب جواهر ازش استفاده می کردن که در قاضی اجتهاد شرط نباشه و بشد ان تقلیدنم کسی مسئله رو بدونه دو قضاوت بود، یکیش روایت حلبی بود. من عرض کردم ما از قدیم یه وقتی ما جواهر اینجا مطالعه کرده بودم، در حاشیه نوشته بودیم سایر عدلش اشکال کرده، این روایت حلبی به نظر اومد بعد نبود. روایت حلبی این بود که قلت و لعبی عبدالله علیه السلام و سایر گفتیم جلد 18 صفحه 5، قلت لعبی عبدالله علیه السلام ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشی فیترازیان به رجل منا. دو نفر از اصحاب ما نزاع دارن، به یکی از رجل از شیعیان راضی میشن. این راضی میشن یعنی راضی میشن که قضاوت کنه بینشون. همیشه یه حکم که قرار میدن همیشه حکم حکم میکنه، یا خیلی وقتا حکم مصلح میشه، یخته به او حرف میزنه یخته به او حرف میزنه، به یه جای واش میداره. همچنینش که دائما حکم حکم بکنه که خب حالا فیترازیان به رجل من که حکم بکنه، حکم جازم بکنه. قضا یه اعمال ولایت، در حقیقت اعمال ولایت بکنه یا نه، ولی اینکه مصلح بشه. فقال، حضرت فرمود لیس هو ذاک، لیس هو ذاک، این اون نیست. چی نیست؟ معلوم میشه یه سابقه، یه چیزی بوده، یه بحث دیگه تو کار بوده، یه عده رو امام زیرابشون رو زده بوده، اعتراضی داشته به کارشون، یه سابقه ذهنی بوده، یه سابقه کلامی بوده. اون وقت حلبی میخواد بگه که نه، پس اینم مسئونه حضرت و نه، این از اونا نیست، این که تو میگوی از اونا نیست. انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت. اینی که من میگم نه اشکال دارم بهش، حال چی بوده نمیدونیم، اونی است که مردم را بر حکم خودش به شمشیر و تازیانه اجبار میکنه. این روایت از نظر سند خوبه، انصافا صحیح هست، اگر چنون چه میشد بله سندش اینه، رواه شیخ به اسناد یعنی الحسین ابن سعید از کتاب حسین ابن سعید اهوازی. شیخ معلوم میشه حدیث رو گرفته که از طبقه 7 بوده، عن ابن ابی عمر که طبقه 6، عن حماد عن الحلبی. حمادها هر دو عمرشون زیاد بوده، هم 5 حساب میشن هم 6، ولی 5 هم. عن الحلبی که اونم طبقه 5ه. بالاخره از نظر سند حدیث خوبه. حالا کسی که بخواد استدلال کند به این صحیحه، از دو جاش استدلال میتوند بکنه. یکی این که این گفت رجلین من اصحابنا بینهم المنا، من بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشی فیترازیان برجل من، نگفت ای رجل من مجتهدم هست. امام علیه السلام استفسار نکرد، نپرسید این رجلی که تو میگی مجتهده یا نه. به ترک استفسار استفاده عموم بکنیم، بگیم معلوم میشد اگر چنانچه مترافعن به یه فرد شیعی مذهب راضی شدن در قضاوت، میخواد مجتهد باشد میخواد نباشد، ای قضایش جائز نافذ. خلاصه یکی هم به اون حصری که بعد هست که امام فرمود لیس هو ذاک، ای اون نیست که ما میگیم نه. معلوم میشه یه چیزی رو امام فرموده نه، زیرا به یه دسته رو زده، ای که تو میگی از اوناش نیست. انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسو، اینی که حق ندارد قضاوت بکنه و قضاوتش نافذ نیست، اون یست که مردم رو با زور و قلچماقی اجبار میکنه بر حکم خودش. اینجا از راه عموم حسرم که در حقیقت میگه فقط این است که نه، نفعی که میکند حضرت، اون نفعی که کرده سال که فرموده است نه حق قضاوت ندارن، اونی است که به شمشیر و اینها به زور میخواد اجبار کنه. خب اگه امام به حق باشد که به شمشیرم حق دارد که بالاخره حکم خدا رو بایستی اجرا کرد، همه یه قضاوت ها الان اینجوره. این لابد اون یجبر الناس به سیف و صوت اون روز بوده که خلفای اموی و عباسی سر کار بودن، قضات هم به اتکای زور و قلدری اونا هر کار میخواستن بکنن. به این حسرم، مفهوم حسر این که اونی که حق ندارد قضاوت بکند، این است که او قاضیان که با زور و قلچماقی. خب وقت پس معلوم میشه غیر از اونا اگه قضاوت بکنه، اگر یه نفر شیعی مذهب دو نفر بهش راضی شدن ولو فقیه هم نباشه، این مفهوم هست اقتضا میکنه که او قضاوتش اشکال نداشته باشه، برای که اونی که نه نفی میکنه اونیست که یجبر الناس به سیف و سو. پس از دو جای این روایت، یکی ترک استفسال اوله، یکی هم این مفهوم حصر، از این دو جا بفهمیم که اگر مقلدی ان تقلید صحیح قضاوت کرد و طرفین هم بهش راضی شدن و فرض بکنیم، این قضاوتش نافذ باشد ولو مجتهد نباشد. خب حالا مفهوم هست که خیلی هم گم حجته. ای علای حالن روایت از او ادله دیگر یخته سر و صورتش بیشتر. اینجا عشق خب حالا ببینیم، حالا ببین اینجا ما اشکال کردیم، ما اینجا اشکال کردیم نوشتیم. اولا که ما چهار تا اشکال به حقیقت ما کردیم. اولا که این حدیث نص در قضا نیست، برای که میگه دیار تزیان به رجل من، این که این رجل قضاوتم میکنه اعمال ولایت میکنه حکم تو میگه، این که توش نیست. خب این کت خدا منشی یه چیزی است معمول بوده همیشه، شاید این ارتزیان که او کت خدا منشی حلش کنه، و نه اینکه او حکم تو بگه و حکمش نافذ باشه. پس اولا که این روایت صریح در این که این مربوطه به قضاوت باشه نیست. ما اینجا نوشتیم که فلعل الرجل الرضی کانا یترازیان به کانا یصلح بینهما بما یرتضیان کما هو المتعارف کثیرا فی من ینتخب حکما من قبل المتنازعین. این خیلی معموله که خدا منشی این مفهوم وجدانی. ببینید آقا، ببینید ما اشکال چهار تا اشکالی که میگیم وقت مطلب شما معلومه. این یک بسیار خیلی خوب. نه یترازیان به رجل من تمامی کت خدا و کت خدا منشیاریش خیلی خوب ببین. خیلی خوب ببین آقا، اجازه بده آقا، اجازه بدین. خیلی خوب وارد نباشه، حالا ما داریم میگیم آقا ببینین، ما هیچ وقت عقاید خودم تحمیل نمیکنیم، ما اشکالات میگیم. اشکال اول احتمال میده که این کد خدا منشی و ترازی بوده و حکم نبود. و ثانیاً ان قوله لیس هو ذاک این قرینه است بر این که این کلام یه سابقه یه چیزی بوده اینجا. لیسه هو ذاکه یعنی چی نیست، این که تو میگی اون نیست. معلوم میشه یه سابقه ذهنی، یه سابقه ذکری، یه چیزی بوده. وقتی که او دست ما نیست، نمیدونیم او چی بوده. حالا بی مطلب فهمید از باب این که او سابقه دستش بود، اما ما چون سابقه دستمون نیست، نمیدونیم حضرت چی میگه ای اون نیست. بنابراین وقتی که اجمال داشته باشد، ما نمیتونیم بیایم به ترک استفسال استفاده عموم بکنیم. یه اشکال دوم. اشکال سوم که مهمتر از همه است این که این خبر یعنی این روایت در مقام بیان عقد اثبات نیست، بلکه در مقام بیان عقد نفی است و حسرش هم حسر اضافی است، حسر حقیقی نیست. ببینید شرط تمسک به اطلاق این است که در مقام بیان باشد، از همون جهتی که مورد بحث ما. روایت یه قسمت عقد اثباتش است اول، بعد عقد نفیشه. این که میگه رجلن بین منازفه یترازیان به رجل منا، حضرت میفهمد نه اونیست. معلوم میشه یه چیز رو حضرت فهمیده نه. بعد این شخص حلبی میگه این که دوتایی بهش راضی میشه، حضرت نه این مربوطه به اونی که من میگم نه نیست. اونی که من دارم نفیش میکنم اونی است که یجبرون ناس علی حکمهی به صرف و صوب. اون عقد اثبات که اول جمله است، او رو حضرت در مقام بیانش نیست تا شما به ترک استفسال استفاده عموم بکنی. اونی که در مقام بیانش است همون قسمت نفیه که اونا نه، اون نه رو حضرت میخواد تثبیت کنه. اون وقت اگه بگی به مفهوم حصر، پس ما تمسک میکنیم. پس این به ترک استفسار نمیتونی تمسک کنی، برای اینکه قسمت اولو در مقام بیان نی. به مفهوم هست نمیتونی تمسک کنی، برای اینکه اینجا هست حصر اضافیست قطعا. اونی که قضاوتش نافذ نیست، فقط همونی است که یجبر الناس علی حکمهی به صرف و صوب. اگه یه قاضی واجد شرایط نباشه، فاسق باشه، یا نه قضات اهل خلاف که سیف و صوت هم نداره اما از اهل خلاف است، او ای قضاوت بکنه قضاوتش صحیحه؟ قطعا صحیح نیست. ما برای قاضی شرایطی ذکر کردیم، عدالت، ایمان، نمیدونم کیب مولد، ذکورت، این شرایط ما همه رو ذکر کردیم. این که اونی که نه، اونیست که یجبر الناس به سیف و سوت، این پیداست هست حصر اضافیه، نه این که حصر حقیقی باشه. ناس به سیف و سوت نه، دیگه هر که باشد صحیح است قضاوتش. اگه اینجور بخوای بگوی وقت تخصیص اکثر لازم میاد. پس اشکال عمده مطلب این است که ما اصلا نمیدونیم اونی که محل صحبت بوده سو نفی حضرت روی او اومده بوده اصلا چی بوده که حضرت میفرماد ای که تو میگی از اوناش نیست. ای اصلا نمیخواد اینی که حلبی میگه همه شقوقشو حضرت تصحیح بکنه تا شما بگی پس مقلدم باشه، اشکال نداره. جمله اول که عقد اثبات است در مقام بیان نیست تا بتونی به ترک استفسار استفاده عموم بکنی. جمله نفیم حصرش قطعا حصر اضافی است و حصر حقیقی نیست تا بتونی به مفهومش تمسک بکنی، برای که خیلی دیگه هستن که قضاوتشون نافذ نیست. فاسق اگه باشد، مرعه باشد، نمیدونم فرض بگیرید که اهل خلاف باشد، ایمان نداشته باشه، کافر باشد، این همه شرایطی که ما داریم اینا همه قضاوتشون نافذ نیست. پس بنابراین این روایت یه روایت مجملی است، ما نمیتونیم بیایم به نه صدرش نه ذیلش تمسک بکنیم که پس اگه مجتهدم نباشد این قضاوتش نافذ. حالا برفرض شما بگو نخیر عموم داره اطلاق، برفرض اطلاق داشته باشه، مقبوله عمر ابن حنظله اگه دلالت داشته باشه بر اعتبار اجتهاد، یعنی اون عدله که ذکر کردیم اگه دلالت بر اعتبار اجتهاد داشته باشه، خب اونا مخصص ایام میشن. این که صریح نیست به این که اجتهاد شرط نیست، برفرض مطلق باشه، اطلاق و عموم به واسطه اون روایاتی که دلالت بر اعتبار اجتهاد داشت تخصیص میخوره، اینم رابعنه. پس این نه این مثبتن نی مثبتن چرا تا اگه آقا اجازه برم این مثبتن کی میگه مثبت؟ آقا اجازه کی میگه مثبتن تمام حمل مطلق؟ آقا اجازه بفرمون تمام حمل مطلق بر مقیدها مثبتینه. اگه یه جا گفت این ظاهرت فاعتق رقبتن، یه جا دیگه گفت این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، اگر احراز وحدت حکم کردیم حمل مطلق بر مقید میشه. اونی که ما گفتیم در جاییست که احراز وحدت حکم نکنی، مثل که در باب مستحبات و مکروهات احتمال میدن که مراتب استحباب و کراهت باشه. اگه اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اینا هر دو حکم استحبابی بود. خب ممکن است بگیم اصل رقبه اتقش مستحبه، رقبه مؤمنه استحبابش آکده. در کراهت هم همینطور، اگر یه جا گفت لا تسل فی الحمام، یه جا گفت لا تسل فی اون بیت حمام، ما میگیم اصل حمام کراهت دارد، او بیت اونجاش که مثلا خودشون رو میشورن بیشتر کراهت داره. مثلا خلاصه در باب مستحبات و مکروهات چون ممکن است مراتب کراهت و استحباب رو اراده کرده باشن، در حقیقت احراز وحدت حکم نکردیم. اما اگر یه جایی در واجبات و محرمات که سببم ذکر شده باشه، مثل اینجا که میگه ان ظاهرت فاعتق رقبه، یه دلیل دیگه میگه ان ظاهرت فاعتق رقبه تا مؤمنه، ما میفهمیم از ناحیه ظهار یه عتق رقبه بیشتر واجب نیست، نمیدونیم که آیا تمام موضوع طبیعت رقبه است به نحو اطلاق یا رقبه با قید ایمان. اینجاست که حمل مطلق بر مقید میکنن، مثبتین هم باشد حمل مطلق بر مقید میکنن. حالا اگر چنانچه این روایت دلالت کرد فرزن به اطلاقش ای صحیح دلالت کرد که اگر یترا زیان برجل من نال القضا، ای صحیح هست چه مجتهد باشد چه نباشد، بگو اطلاقش اینجور اقتضا بکن. اگه مقبوله عمر ابن حنظله گفت باید روا حدیثنا بود، نظر فی حلالنا و حرامنا بود، عرف احکامنا باشد، اجتهاد و شرط کرد. اینجا جاییست که این معلوم میشه قاضی درش اجتهاد کرده، وقت اون روایتو با قید مقید این مطلق قرار داد. این واضحه اینجا باید حمل مطلق بر مقید. پس این روایت حلبی شما علم غیب داری؟
به
ذهن میاد که خب خیلی چرا به ذهن میاد، این دلیل حجت شرعی نمیشه. ما چی میدونیم؟
بعد میپرسه که ما رجلی از خودمون رو از اصحابمون رو قرار میدیم برای مناظره، حضرت میفرماید نه این اون نیست،
اصلا شما
نه حکومت برای این شخصی که یجب
ممکنه اون روایاتی که میگه که اصلا قاضی بین لسان القاضی بین جمرتین من نار، کسی که قضاوت بکنه جهنم بر خودش خریده. خب باشه باشه بشه، خیلی خوب باشه. بالاخره معلوم میشه حضرت برای قاضی ها یه چیزهایی که دلالت میکرد که اصلا مردم سراغ قضاوت نباید برن، مثلا شاید این بوده. خیلی خوب باشه. بعد حضرت میفرماد نه، این شخص میگه بابا دو نفر شیعه با هم نزاع دارن، راضی میشم، اما این نداره اسم قضا. حضرت میفرماد که
این از اون قضایی نیست که حرام است.
خب میگم حالا این قضاوت میکنه، یترازیان بهی لیقضی بینهما، این که نداره. یترازیان نوعا که از خدا منشیه، تمام دهات اینجاها که دادگستری و دادگاه و اینانی چهت خدا، قوم پیرش سفید، پیر مرد، آقا محل میان پیشش، یخته به او حرف بزنه، یخته به او حرف بزنه، بعدم میگه که روی هم ببوسید خدا حافظ شما، راضی هم میشه. این که حکم تو هم میگه دی از کجا؟ آخه این گفت که اصلا نباید توی کار خیال کرد، توی کارا نباید دخالت کرد. خب میدونم حال شاید تو ذهنش اومد اصلا در این کارها حول و حوشش نباید، خیلی آقایون اصلا احتیاط میکنن، همین چیزا هم زیر بارش نمیرن، میگن یه وقت حقی ناحق میشه. حضرت میفرماد که نه بابا این که اشکال نداره، خب اینا با هم مصالحه میکنید، چت خدا منشی حل میشه. اونی که به زور و شمشیر و اینا یه چیزی میگه بعدا به زور و قلدری میخواد تنفیذ کنه، اما نه این طرفین راضی میکنه. فجت رازیان به ببین روایت اینه، میگه فیت رازیان به رجلن من راضی میشن، بعدم هرچی اونم میگن میگن بله خیر خوب درست راضی میشن. اما حالا اونم میشینه حکم تو میگه، همه کت خدا و حکم تو میگن، همه ریشتیفیدا حکم تو میگن، این از کجا؟ خلاصه اجمال داره روایت و ما نمیتونیم نه به ترک استفسالش نه به مفهوم حصرش نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اگه برفض عرض کردم دستی بالا رو میگیریم، اگه بر فرض اطلاق داشته باشد به وسیله مقبوله و اینا باید تخصیصش داد، آن بخواست باید مطلق و مقید هم ببر هم دیگر کرد دیگه. خب این هم ازیره بود. و یردو علی سابع، اون هفتم که راجع به این بود که اصحاب پیغمبر اکرم اینا که مجتهد نبودن، ما اینجا نوشتیم ما مر من کون الاجتهاد فی تلک الاعصار خفیف المعونه، اجتهاد اون روز که کفایه و مکاسب نمیخواسته، همین که از پیغمبر اکرم وقتی که خواست بفرسته دیگه من گفت به ما تغذی قال به کتاب الله. بعد پرسید حالا این کتاب خدا نباشه چیکار میکنی؟ گفت به سنت رسول الله سلام. پس معلوم میشد از کتاب و سنت استفاده میکرده، خب همین مجتهد میشه دیگه. مجتهد دیگه لازم نیست که کفایه خونده باشه مجتهد اون روز علایالن. پس این هم نه، این تقلید اسمش نیست دیگه. از کتاب و سنت دیگه شما استفاده بکنی بله، به یه حساب همه خودی پیغمبرم مقلده، مقلد خدا، اما از کتاب و سنت دیگه استفاده بکنی این میشه مجتهد. آقا ببین و یرد و علی سامن. حالا عمده هشتم، اینجا صاحب جواهر فرمود مقبوله عمر ابن حنظله در مقام بیان مسئله گفتن که نی، که بگیم بخواد شرایط قاضی رو معین کنه. امام علیه السلام چون میخواد نسب عام بکنه میفرمود من آدمی که روا حدیثنا، یعنی بتونه از حدیث ما استنباط کنه و اهل نظر باشد، من اینو قاضی قرار دادم. اما این که یشترتو در قاضی شرعن این که مجتهد باشد، اینو دیگه ندلالت ندارد مقبوله. امام اینو نصب کرده، خب امام صادق مجتهد رو نصب میکنه، فقیه حالا مقلد رو نصب میکنه، پس این منافات نداره با مقبوله ی عمر ابن حنظله. اینم یه فرمایش مال صاحب جواهر. اینو ما نوشتیم که ظاهر این است که امام علیه السلام میخواد بگه اینا حق قضاوت دارن. او گفت که رجلان بینهما منازعتون فی دین او میراث، بعد میرن پیش این قضات، ای هلو برن پیش سلطان و قضات، حلال همچی چیزی؟ جایزه برن پیشون؟ نه طاغوتن اینا، نه. خب چه خاکی به سرشون بکنه؟ باید بیان پیش یه همچی آدمی که روا حدیثن ها. این ظاهرش این است که امام شرایط قاضی رو میخواد ذکر بکنه، مسئله میخواد بگه. بله، او پرسید ای هلو پیش اون سلطان یا قضات برم؟ حضرت فرمود نه، حلال نی. پس معنیش یعنی او جایز نی، این جایزه. این ظاهرش این است که بیان شرایط قاضی میکند، اون وقت منتها این قاضی که شرایط رو دارد یه چیز کم بود دیم داره، و اون که باید نسبم بشد از بابی که القضاء لله وللرسول. حضرت فرمود فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. ای جعلتهوی امام بعد از آن است که این شرایط رو دارد، منتها چیزی که هست باید نسبم بیاد تو کار تا بشد وصی وصی، از بابی که قضا یا لنبی است لا لوصی است. حالا که امام نسبش کرد، در حقیقت قاضی امام جعفر صادق میشه و امام جعفر صادق هم وصی دیگه، پس اینم در حقیقت قاضی وصی است یا وصی وصی. پس این همچین نیست که بگیم امام علیه السلام میگه من اینو نسب کردم، شما مشهده دیگه برید حکیو میخواید نصب بکنید. نه، اینجور نی. او گفت ای هلا پیش اونا بریم. نه، طاغوت هم نباید بریم، باید یه همچی آدمی. پس معلوم میشه که مسئلم دارد میگه امام شرایط قاضی رو بیان میکنه، ظاهر روایت اینه. و برفرض حالا گیرم بکنیم همون اصل کافیست برای این که بگیم قضا و صحیح، چون اصل عدمه صحت قضا است اصل اولی. پس این وقت و به ذالک ما نمیشتیم و به ذالک یظهر الجواب عن تاسع ایزن. او تاسع این بود که یک کسی بگید خب امام صادق اینجا والی نصب کرده ولایت، صاحب جواب فرمود که ولایت رو برای فقیه نصب کرده و حیث این که فقیه ولایت مطلقه دارد به ولایت هل مطلقه مقلد رو نصب میکنه، برای این که مقتضای ولایت مطلقش این است که بتونن است. این هم جوابش اینه، اگه ما از روایت فهمیدیم که شرط قاضی اجتهاده، فقیه که ولایت داره خلاف شک دیگه نمیتوند بکنه. فقیه دیگه ولایتش از خدا و پیغمبر و امام که بیشتر نیست. وقتی که بنا شد در شرع اسلام اجتهاد در قاضی شرط باشد، فقیه هم بایستی کسی که واجد شرایط است نصب بکنه. غیر گفتیم اجتهاد شرطه مطلق ولایت. مثلا فرضی یه وقت حالا فقیه بیاد بگه من به ولایت میگم مشروب حلاله، برید مشروب بخورید مردم، مثلا فرض بگیرید مال مردم رو غارت کنید، مثلا این همچی چیزی خودی پیغمبرم همچی چیزی نداشت و پیغمبر اکرم هم خدا بهش دستور میگه که انحکم بینهم بما انزل الله باید تتبع اهواهم. پس بنابراین این که صاحب جواهر فرمود روایت حاکمان ولایت مطلقه برای فقیه جعل کرده، بعد فقیه چون ولایت مطلقه داره میتوند اون مقلد خودش رو نصب کنه، جوابش این است که اگر ما از مقبوله یا از جاهای دیگه فهمیدیم که در قاضی اجتهاد شرطه، وقت دیگه فقیه حق نداره برخلاف حکم خدا عمل کنه، چنانچه فقیه حق نداره بیاد یه فاسق را یا یه مرعه را مثلا به عنوان قاضی قرار بده. اگه ما گفتیم شرعن شرطه، نه مشتهد اون بشهد اعتماد نداشته، حضرتی هم گفته اشتباه بکنه، یا این که نه از نظر این که او بله همون که مثلا فرض بگیرید که رو فقه رو قیاس و استحسانات و اونجور چیزا شاید عمل میکرده، امام بهش اطمینان نداشته. حالا ما این چیزه خب، و اما ما ذکره و آشرن که گفت اجماع، صاحب جواهر فرمود این که ادعای اجماع شده بر این که قضا قاضی باید مجتهد باشد، این اجماع درست نیست، برای این که تنقیح از مبسوط شیخ نقل کرده است که در مسئله سه قوله و یه قولش این است که نه مفتی هم میتونه. اولا این عبارت مبسوطی که ما نقل کردیم سه قول نیست و دو قول ظاهرا بیشتر نیست. اول شیخ میگه که یشترتو در قاضی سه شرط، این که من اهل العلم، بعد میگه بعضو هم گفتن من اهل الاجتهاد، این یه قول دیگه نیست، این عبارتون اخرای همون من اهل العلمه، من اهل العلم و بعضی تعبیر اهل علم کردن، بعضی تعبیر اهل اجتهاد کردن، این اختلاف در تعبیره. وقت بعد میگه و من الناس، کسانی که گفتن میتوند برد استفتا بکند و قضاوت بکند، اون مرادش حنفیه است و ناس مراد حنفیه است. علی حال در فرض در اهل سنت هم کسی باشد که بگد مقلد میتونه قاضی باشه، اما در شیعه نبوده اون وقت، برای که شیخ میگه و هو صحیح اندنا، ظاهر اندنا و مذهب و اینا از مبسوط براجعه که میکنی استفاده میشه که نزد شیعه علی حال به نظر شیخی بود که اجتهاد شرط. پس این که صاحب جواهر از این راه خواست اجماع رو خراب کنه که از عبارت مبسوط استفاده کنه که در شیعه هم کسی هست که اجتهاد و شهادت نداره، این درست نیست. بله یه چیز هست و این که این اجماع معلوم نیست از او اجماعهایی باشد که کشف از قول معصومین بکنه، برای این که در کتبی که وضع شده برای اصول متلقات از معصومین عنوان اجتهاد ذکر شده باشد نیست. البته یادتون باشد عبارت مقنعه و نهای شیخ داشت یم بقی این که کتاب و بلد باشه، سنت و بلد باشه، اینا بسا ازش اجتهاد استفاده میشو. اما حالا این به جوری هست که ما بتونیم بگیم از معصومین گرفته شده و معصومین اجتهاد و شرط دونستن، این بسیار به این که شما یه همچه استنباطی بکنید. خلاصه اجماع چون در نظر شیعه اجماع وقتی حجت است، یعنی در نزد ماها که کشف از قول معصومین بکنه. بله شیخ طوسی علیه الرحمه در اجماع قدری نظرش وسیع تر بوده، اونا به باب لطف که میگفتن اگه در یک زمان همه فقها ها اجماع بر مسئله کردن، اونا میگفتن که اگر نظر حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه خلاف باشد باید القاء خلاف بکنه، ولو به صورت یه طلبه مثلا بیاد القای خلاف بکنه. اون ما از باب لطف حجت نمیدونیم اجماع را، ما میگیم باید جوری باشد که حدس زده بشه قول معصوم، و ما برای اون محرز نیست اینکه این جوری باشد که حدس قول معصوم باشه. گرچه البته در دیدی در قنیه و نهایه و مقنعه اجمالا بود، اما مثلا در مقنعه صدوق، هدایه صدوق، رساله علی، این کتابای دیگه نداشت همچی چیزی که اجتهاد رو شرط کرده باشه. خب این اجماع را پس ایشون خدشه کرده، این ظاهرا خدشش به جاست، ولی یه چیز هست. خب حالا اجماع را خدشه کرده، همون اصل برای ما کافیه. اصل اقتضا میکنه عدم نفوذ قضا را الا فی ما ثبت به دلیل. ای ما هیچ چی دیگه نداشتیم، این اجماع داشتیم، همشه اجماع هم خراب کردیم. خب به اصل مراجعه میکنیم، اصلا اقتضا میکنه عدم حجیت، عدم نفوذ قضاء مقلد را. و یرد علل هادی عشر. حالا میام سر یازدهم که چقدر طولانی هم هست. این یازدهم فرمایش یازدهم صاحب جواهر این بود که قضاء در زمان غیبت اصلا ممکن است که قضاء نباشد و نسب امامم نصب قضایی نباشد. قضا منصبه و قاضی اعمال ولایت میکنه، حکم تو میگد و اونام ملزم به اطاعت هم، امرش امر مولویه، اعمال ولایت هم. صاحب جواهر فرمود ممکن است که بگیم اعمال ولایت نباشد، بلکه در زمان غیبت اونی که هست بیان احکامه و مقبوله عمر ابن حنظلم بیش از اینو نمیخواد بگه که حالا که پیش این قضات جور نباید برید، برید یکی از علمای شیعه رو پیدا کنید و براتون مسئله بگه، مسئله شو میگه. خب شما بر طبق مسئله عمل میکنید، من باب بیان احکام شرعیه باشه. این احتمال یازدهم صاحب جواهر. خب اونجا جوابش این است که اولا این خلاف ظاهر روایته، برای که حضرت می فرماد فإنی قد جعلته علیکم حاکما، معلوم میشه که یه کاری کرده حضرت، نصب کرده. اگر بنا باشد که مسئله گفتم باشه، حضرت بفرمود بید پیش آقا براتون مسئله میگه، این دیگه اینی قد جعلتهو نمیخواد. پس این که میفرماد اینی قد جعلتهو علیکم حاکما یا اینی قد جعلتهو قاضیان در مشوره ابی خدیجه، ظاهرش نسب قضاییه. و ثانیان چطور میشد بگیم در تمام زمان غیبت، حالا یه وقت اگه 100,000 سال خدا نکرده طول بکشه، اصلا دستگاه قضایی در اسلام تعطیل، با این که اصلا جامعه بشر بدون قضا نمیشه، همش هم اختلاف در حکم کنی، اختلاف در موضوعات زیاده، بیانه میخوان اقامه کنن، یمین میخواد بیاد تو کار، تا مسئله بیانه و یمین و اینا نیاد مشکلات حل نمیشه. بگیم حالا که زمان غیبت است ولو 100,000 سالم طول بکشه، مسلمان ها از نظر تشکیلات قضایی محروم باشن، فقط علما مسئله شو بگن، دیگه مردم هر خاکی میخوان به سرشون بکنن. سر این نزاع هم که دارن، این که او بیانه بیارد و بعد ای ندارد ای قسم و بعد حکم تو، اینا همه تعطیل. این که خلاصه حرف باوری نیست از یه همچی چیزی که ضرورت نظام بشر این اقتضا میکنه ضرورت این را، این رو ما نمیتونیم بگیم مسلمان ها محروم باشم از این معنا. این اشکال فرمایش 11 صاحب جواهر رو نمیتونیم مساعدت بکنیم. حالا اینجا بعضی از بزرگان خواستن در حقیقت این فرمایش صاحب جواهر رو سر و صورت بدن، از اون اسم صاحب جواهر نیورده، از خودشون گفتن. مرحوم آیت الله حسنود خونسادی کتاب جامع المدارک که دارن شرح مختصر نافع محقق در مقوله رو خلاصه 3 اشکال بهش کردن که مقتضای اشکالاتیشون اینه که مقبوله جعل قضا در موضوعات نیست، همون مسئله گفتن خلاصه، همینطور که صاحب جواهر میفرمان، منتها ایشون نگفتن صاحب جواهر، از خودشون ایشون بیاناتی دارن که خواستن بگن مقبوله مربوط به باب قضا نیست و جعل قضاوت نیست و مسئله گفتنه. من میترسم که خلاصه تموم نشد وسط مطلب بمونیم برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.